رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش میخواهد عضو ناتو باشد. دادگاه ختلان حکم دولت خلو فرمانده سابق فرانت خلقی را اعلان میکند. ایران میگوید امیدوار است در مذاکرات اتمی نتیجه مثبت حاصل شود و تاجیکستان و قرقیزستان گفتند تا زمانی حل نشدن بحث در مرز را نمیسازند. تفصیل خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت است پارلمان میخواهد که از مقام این کشور که به هیچ بلاک سیاسی و نظامی وابسته نیست دست کشیده و راه را برای عضویت به ناتو باز کند. این اقدام حکومت اوکراین به شک روسیه را خشمگین خواهد کرد. یاتسنیوک در این باره روز 29 آگوست در شهر کیف سخن گفت. در واکنش به این بیانیه اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت:
We fully respect if
اگر پارلمان اوکراین قرار کند که آن سیاست را تغییر دهد، ما با آن احترام میگذاریم، چون که ما به این اصول احترام داریم که هر کشور حق دارد به دخالت خارجی خودش تصمیم بگیرد و ما امیدواریم دیگر کشورها نیز همین اصول را احترام میکنند.
اندرس فوگ راسموسن همچنین گفت روسیه در مناقشه اوکراین مستقیما دست دارد. 5 ماه است که جنگ نیروهای دولتی اوکراین با جدای خواهان طرفدار روسیه در شرق آن کشور ادامه دارد. آرسنی یاتسنیوک همچنین گفت هدف اصلی اوکراین همچنان پیوستن به اتحادیه اروپا است. در صورت قبول پیشنهادات حکومت از طرف پارلمان، به قول نخست وزیر اوکراین کشورش حق نخواهد داشت به هر گونه اتحادیه های سیاسی، اقتصادی و دیگر اتحادیه ها که مانع پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا میشوند بپیوندد. روز 29 آگوست سفیران کشورهای عضو ناتو در شهر بروسل بحران در روسیه را بررسی کردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. قرار است دادگاه ولایتی ختلان به ازودی حکم دولت چالوف، یکی از فرماندهان جنجال برانگیز سابق فرانت خلقی را اعلام کند. مفتشان دولت چالوف را به جلب جوانان تاجیک به جنگ سوریه متهم می‌کنند. با گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در کلاب دادستان از دادگاه خواسته است دولت چالوف و یک همراه دیگری او عبدالرحیم شکروف را برای 4 سال از آزادی محروم کند. برای 3 نفر دیگر این گروه مفتشان از 20 تا 30 سال زندان خواستند. با گفته مقامات انتظامی تاجیکستان این 5 نفر قصد داشتند جوانان تاجیک را پنهانی به جنگ سوریه بفرستند. مقامات تاجیکستان میگویند تقریبا 200 جوان تاجیک در کنار شورشان و گروه های افراطی اسلامی به ضد نیروهای دولتی سوریه می جنگند. مقامات تاجیکستان گفتند که در مذاکرات با نمایندگان قرقیزستان به موافقه رسیدند که تا زمانی حل نشدن مسئله منطقه های بحث برانگیز مرزی از ساختمانی راه در این منطقه ها خودداری کنند. جمعبای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد در مذاکرات شرکت داشت و روز 29 آگوست بر رادیو آزادی گفت بر اساس سندی که امضا شد ساختمان راه‌های ماشینگرد در مناطق پیچیده مرزی دو کشور بعد از حل شدن بحث همزمان شروع می‌شود. روز 25 آگوست هنگام ساختن راه در یکی از منطقه‌های هممرز با ناحیه باباجان غفوروی تاجیکستان بین ساکنان یک روستای این ناحیه و مرزبانان قرقیز جنجال برخاست و در نتیجه دو شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان قرقیز کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت کشورش امیدوار است از جمله به شرافت کمک روسیه در ملاقات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به نتایج مثبت دست یابد. بر اساس توافقات پیشین قدرت‌های جهانی و ایران باید تا ماه نوامبر به سازش پایدار درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران دست یابند. در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور داخلی روسیه در مسکو، محمد جواد ظریف روز 29 آگوست همچنین گفت که تحریم‌های بین‌المللی مانع برای اجرای برنامه‌های اتمی ایران نمی شود. سرگئی لاوروف گفت طرفداری راهی حل است که حق ایران برای برنامه های صلح‌آمیز اتمی به شمول غنی سازی اورانیوم را در خود داشته باشد. و روز 29 آگوست مرحله نهایی رزمایش و یا مشق‌های ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پایان یافت. در این رزمایش ها 7000 سرباز از تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و قرقیزستان شرکت کردند. برای مشاهده این تمرین ها فرماندهان ستاد نیروهای مسلح همه کشورهای عضو به چین آمدند. روز 28 آگوست آنها در شهر پکن بهتر کردن شیوه های همکاری برای مبارزه مشترک با تروریسم و افراطگرایی و جدایی‌خواهی را بررسی کردند. فنگوی فرمانده ارتش چین گفت که اوضاع در افغانستان پیچیده و مرکب شده است و تروریستان با سرعت به آسیای مرکزی وارد می شوند. و اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org. واقعاً مجله خبری رادیو آزادی در اینترنت هم مستقیما نشر می شود و آن را می توانید همین حال از طریق اینترنت بشنوید. اکنون عنوان چندی از گزارش های برنامه. بحران و مناقشه در اوکراین اوج می گیرد و این کشور می خواهد به ناتو بپیوندد. اعلان حکم 5 نفر متهم به جلب جوانان تاجیک به جنگ سوریه به تأخیر افتاد. جنجال بر سر یک بازار دیگر در تاجیکستان، بازار بزرگ در ولایت سوخت. و ادیبان تاجیک یادی سیمین بهبهانی غزلسرای معروف ایران را گرامی داشتند. قبل از اون که درباره تحولات تاجیکستان صحبت کنیم، سر میزنیم به اوکراین که خونریزی در آنجا همچنان ادامه دارد. پیمان ناتو روز 29 آگوست گفت روسیه در جنگ و مناقشه در شرق اوکراین دست دارد و دروغ میگوید که این نزاع به عیب خود حکومت اوکراین است. بحران در این کشور روز 29 آگوست در شهر بروسل هم بررسی شد و در این باره و تحولات دیگر در اوکراین همکارم سلیم ایوب زاد گزارش میدهد.
دعوت سروزیر اوکراین آرسنی یاتسنوک با عضویت کشورش در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در حال صدا می‌دهد که نیروهای دولتی اوکراین 5 ماه به این سو درگیر نزاع مسلحانه با جدایی‌خواهان رو به روسیه اند. این دعوت که خشم روسیه را خواهد آورد، زمانی می‌تواند واقعیت پیدا کند که پارلمان اوکراین مقام کشور را همچون کشوری همراه نشده به هیچ یک از ائتلاف‌ها بی‌اعتبار نماید. یاتسنوک روز جمعه 29 آگوست در جلسه حکومتی اوکراین گفت:
حکومت اوکراین از پارلمان درخواست خواهد کرد قانونی را برای بیکار کردن مقام همراه نشدگی اوکراین قبول کند و راه عضویت کشور را در ناتو در پیش گیرد.
با عقیده یاتسنوک این تلاش برای آن مهم است که اوکراین بتواند در آینده عضویت اتحاد اروپا را به دست آورد، ولی برای این پارلمان همچنین باید قرار کند که اوکراین نمیتواند عضو یگان ائتلاف یا سازمان دیگر باشد. اتفاقا بحران اوکراین نیز از حرکت کیف به طرف اتحاد اروپا آغاز یافته بود. رئیس جمهوری پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ ابتدا به این نزدیکی رضایت داد، ولی پس از وعده‌های مسکو از امضای چنین سازشنامه دست کشید. تظاهرات ناراضیان در این زمینه به خونریزی و برکناری حکومت سبب گشت. بعد از آن که روسیه قریم را اشغال نمود و اکنون جنگ در ولایت‌های شرقی اوکراین که بخش عمده اهالی آنها مایل به روسیه دارد به اوج رسیده است. در پیامی به پایکارجویان این منطقه، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از آنها خواست با اسیران حربی برخورد بشردوستانه داشته باشند و آنها را به شرط بازگشتنشان به نزد زن و فرزند رها کنند. در این پیام که شب 28 به 29 آگوست در تارنامه کرمل نشر شد، آمده است که پایکارجویان با موفقیت‌های جدی نائل شدند و توانستند عملیات حربی کییف را که برای اهالی دانباس خطر مرگ‌آور داشت و علاکه به تلفات بزرگ در میان اهالی آسایشته سبب گشته است، قطع نمایند. پوتین میگوید در نتیجه عملیات پایکارجویان شماره بزرگ نظامیان اوکراین به محاصره افتاد. با عقیده رئیس جمهور روسیه، این نظامیان غیر اراده خود در عملیات شرکت دارند و باید برای آنها خریدار بشری باز شود تا تلفات جانی بیشتر اتفاق نیفتد و آنها توانند به نزد خانواده های خود برگردند. این دومین پیامی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به جدای خواهان شرقی اوکراین است و انتظار می‌رفت که در آن اتهامات وارد شدن نیروهای حربی روسیه به قلمرو اوکراین شرح داده خواهد شد، اما در پیام در این باره چیزی گفته نشده است. پیامی پیشینه پوتین با سقوط هواپیمای مسافربر مالزی ربط داشت که یک ماه پیش در فضای دونسک هدف موشک قرار گرفت و همه سرنشینان آن کشته شدند. آن وقت پوتین نوشته بود که اگر عملیات حربی در شرق اوکراین از سر گرفته نمی‌شد، هواپیما نیز هدف قرار نمی‌گرفت. شبنامه پوتین در حال نشر می شود که مقامات اوکراین می گویند شهر نوو آزوف در ولایت آشوب زده دونسک را نیروهای روسیه اشغال کرده اند. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، سفیر ایالات متحده سامانتا پاور گفت بنابر عکس‌هایی که از ماهواره گرفته شده‌اند، نیروهای روسیه از مرز اوکراین گذشته با جدای طلبان کمک می‌رسانند. اما وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف می‌گوید غرب برای اثبات این اتهام خود دلیل ندارد. و سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین اقرار کرد که در اوکراین یک قطار اختیاریان از روسیه به نیروهای مردمی آن مدد می‌رسانند و بار دیگر دست داشتن حکومت روسیه را در این تحولات رد نمود.
همکارم سلیم ایوبزاد در باره تحولات اخیر در اوکراین گزارش میداد. بعد از یک آگهی طوری وعده دادیم برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ولایت ختلان روزی 29 آگوست محاکمه 5 نفر از جمله یک فرمانده سابق فرانت خلقی ادامه کرد که همه آنها به گفته مفتشان قصد داشتند جوانان تاجیک را به جنگ سوریه بفرستند. شگفت آور و یا حیرت آورش این است که دولت چولوف، یکی از فرماندهان سابق فرانت خلقی که در زمان جنگ خونین شهروندی تاجیکستان بزیدی مخالفان اسلامگرا می جنگید، در هیئت این گروه است و به قول مفتشان جنگ در سوریه را جهاد می دانست است. مومین احمدی همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
دادگاه ولایت ختلان آخرین سخن دولت چولوف و 4 نفر همراهان او را شنید و برای مهلت نامعین با اتاق مشورت رفت. قرار بود امروز 29 آگوست حکم دولت چولوف و دیگر همراهانش برآورده شود، اما بنابر پیشنهاد چند دلیل از جنبی وکیلان دفاع اعلان حکم به وقت نامعلوم گذاشته شد. به قول منابع آزادی از حساب شرکت داران در این مرافعه، دولت چولوف که با 4 نفر از همراهانش در تشویق جوانان برای جنگ سوریه ایدو دانسته می شوند، در آخرین سخنش گفت هیچگاه قصدی به سوریه رفتن نداشت و در گفتگوهایی که میان او و همراهانش صورت گرفته است در این خصوص هیچ حرفی نبود. او گفته است ضمن سخنرانیشان آنها کلمه خاله را نه همچون رمز به جای سوریه استفاده کردند، بلکه آنها با این نام مادران همدیگر را نام بردند. این حرف چولوف در حالی است که در تفتیشات آمده است که این گروهی 5 نفره میان هم با رمز صحبت میکردند و به جای سوریه رمزن از استیلای خاله کار میبردند. همچنین دولت چولوف سفرش به ترکیه را با مقصد تجارت دانست و گفت هیچگاه تلاش برای سوریه رفتن نداشت. این در حالی است که عبدور کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است تا دولت چولوف و عبدالرحیم شکروف از دیگر همراهان او را 4 سال از آزادی محروم سازد. اما عبدور کننده دولتی در جریان مرافعه برای 3 نفر دیگر، قادیروف عبدالرحمن، جورایف ثوریدین، خوجم قلوف عظمت جان که پیشتر با مهلت‌های طولانی زندانی شدند و از داخل زندان تبلیغ و تشویق خود را انجام می‌دادند، از 20 تا 30 سال زندان را طلب کرده است. در همین حال فایز چولوف، برادر دولت چولوف، گفت با جز وکیلان دفاع هیچ یکی از نزدیکان دولت در این مرافعه شرکت ندارند. فایز چولوف گفت با بی‌گناهی برادرش باور دارد و اگر او خطاهای خردی صادر کرده باشد آنها اصلاح شونده‌اند. اما فایز چولوف گفت هر حکمی که دادگاه بر اساس دلیل در نسبت برادرش صادر کند قابل قبولی آن هاست. این گروه 5 نفره طبق بند 187 قسم 3 تشکیل اتحاد جنایی برای صادر نمودن جنایت های مخصوصا وزنین و بند 307 تشکیل سازمان افرادگرا بر اساس کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان متهم دانسته می شوند. دولت چولوف و عبدالرحیم شکروف ماه فوریه سال روان زمانی بازداشت شدند که میخواستند به ترکیه پرواز کنند، اما 13 فوریه آنها به فرودگاه حاضر نشدند و روزی بعد از یک منزل زیست در دوشنبه بازداشت شدند. دولت چولوف نیز تا سال 2002 فرمانده یک واحد مرزبانی در ناحیه شورابود بود، ولی پس از برکنار شدنش در جنایت عیبدار دانسته شده موردی جستجو قرار گرفت. مدتی همچون فراری در افغانستان پناه برد، اما پس از 6 ماه برگشته خود را به مقامات تسلیم کرد. او را باری اول برای نگاه داشتن سلاح و استفاده از آن روانه زندان کردند و به گفته نزدیکانش محض در زندان افکار او به کلی تغییر یافت. جمشید صمدوف، یک ساکن کلاب که چولوف را خوب میشناسد، میگوید او 5 سال پیش به آزادی برآمده بود و همیشه با ریشی از معیار بیشتر دمیده در خیابان ها گشت و گذار میکرد. به گفته این مصاحبی ما، محض همان ریشی دراز از شبهه مقامات را آورده او را پایگیری کردند. دولت چلوف عضوی خانواده معروفی چلوف هست که با هفت برادر از زمان جنگ شهروندی فرمانده وایدهای علاهیده را رهبری میکردند. خانواده بیشتر با اسم قربان و سلطان چلوف ها مشهور است. سلطان سال 1995 بر اثر بیماری فوتید و قربان که سالهای آخر تاجی بود حالا بیماری بیشتر است. توجه بیشتر به پرونده چلوف جهت جلب جوانان به جهاد به آن خاطر بود که او و برادرانش سالهای طولانی ضد مجاهدان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در سالهای جنگ شهروندی جنگیده بودند و چنین تغییر کلی در جهان بینی او را بسیاری ها به حیرت آورده است. مومین احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
و در رابطه با این گزارش یک شرح گرفتیم از رمضان، کاربر وبسایت رادیو آزادی، که در پاورقی گزارش مومی نوشته است: ما با دولت چال کاری نداریم، چون که یگان خدمتش به مردم نرسیده است. به گفته خود کلابی ها، کسی در کلاب یگان ماشین نوی خارجی می آورد، دولت چال به زور ماشین ها از دستش می گرفت، اما درباره قربان چالوف یا سلطان چالوف یگان گپی پست و بلندی نگوید. نوشته است رمضان. و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید اخراج عبدو کلمه شدیکی، رئیس بازار تاجیکستان و چین و سامان واقع در حدود شهر چکلف از قلمرو تاجیکستان، آتش بحث سری صاحبی با این بازار را بلند کرده است. بازار سامان یکی از بزرگترین بازارهای ولایت سغد است که روزانه هزاران نفر از آن خرید میکنند. جنجال سری مالکیت به بازار و یا انشاءات در تاجیکستان نام نیست و این گونه بحث ها را صاحبکاران نمونه آن میدانند که سرمایه گذاری در تاجیکستان ریسکی زیاد دارد و شما هر لحظه میتونید مالکیت و سرمایه خود را از دست بدهید. معصومی محمد رجب از شهر خوجند مرکزی ولایت سغد گزارش میدهد.
به گفته خدمات مهاجرت تاجیکستان، اخراج رئیس بازار سامان در شهر چکالوف، شهروند اویغور تبار چین که تاجران این بازار از وی حاجی کریم نام میبرند، 3 ایول سال روان از سوی مقامات حفظ حقوق کشور صورت گرفته، سبب این تصمیم به آنها روشن نیست. عبدالله قادری سخنگوی این نهاد با ذکر این مطلب افزود:
قسمتی که با ما تعلق دارد داشتن اجازت کار است که از نگاه وی اجازت کار داشتم، اما دیگر مقامات حقوق نسبت او مسئله دیگر چاره اندیشتن و از قلمرو جمهوری اسلامی را بیرون کردن. یعنی توسط کارمندان خدمات مهاجرت ایشان، یعنی عبدالکریم شدیکی، سرور شرکت کوچلند بیرون کرده شده که نیست، از طرف دیگر مقامات حقوق بیرون کرده شده.
در همین حال عبدالجمال تاجیبایف، رهبر شرکت عزیز کمپانیا که حالا خود را رئیس بازار سامان مینامد و در سفر کاری در دوشنبه قرار داشته است، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که وی به مقامات دادستانی تاجیکستان شکایت برده است تا حقوقش را در این وظیفه تامین کنند. وی افزود که بعد اخراج رئیس پیشین بازار به چین، یک گروه شهروندان تاجیکستان خود را رهبر نو بازار اعلان کرده، چند روز پیش با زوری و تهدید قلف‌های در حجره‌های کاری بنای ماموری این بازار را کندند و به جای آن قلف‌های نو چسبانده نمی‌گذارند جناب تاجیبایف ادای وظیفه کند. و افزود: جناب تاجیبایف میگوید درباره یک سهمدار اساسی و حالا رئیس نو بازار بودنش سندهای قانونی در دست دارد که به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است، ولی در همین حال این دعوای وی را ماموریت کنونی بازار سامان شهر چکالوف به پای میخواند. اوتا دامینوف که خود را معاون رئیس پیشین این بازار معرفی کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا تمام امور بازار مذکور را وی در دست دارد.
یگان کار ضروری شدگی نیست، یا هم قانونی بازار یگان کار نیست، بازار دامینوف است. یگان کار ضروری هم کدگی نیست، دامینوف اینم خودم کار کردم در همینجا. اول تاجیبایف یگان چه حق هم نداره، نه دایرکتور نه هیچ، یگان چی نیست. تو همین دین روزا قطی همو کوچلان قطی تو پرزیدنت نایسون ده بود که تاجیکور غام دو دست ای تک دست او تک دست هم مجد نایسوندگی بو اکی ایروز خچ آورده در کس قطی او خیتایو خچ خوش کرده است.
یک منبع دیگری نزدیک به ماموریت بازار سامان بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت که مقامات دادستانی در حال حاضر در پی شکایت جناب تاجیبایف ماموران این بازار را بازپرسی دارند.
خیلی وای میکنه. اوزراشو و کارگرای دپروس کارسوجان پرکراتورا. گرفت کدی همه آدمی که ریزه کردی بعد کدی همون کس چی میکردی استندی اکنون.
ولی تاجرانی بازار میگویند که بازار با ترتیب و شرایطی پیشتره کار میکند و با کار آنها از سوی رهبریت نو خلل ایجاد نمیشود. بازار مشترک تاجیکستان و خطای سامان واقع در حدود شهر چکالوف 5 کیلومتری خوجند بزرگترین بازار عمده و چکنه فروشی در ولایت سغد است که آنجا عمدتاً مال و کالای چینایی میفروشند. اکثر کلی تاجران آن ساکنان محلی تاجیکستانند. عبدالجمال تاجیبایف مؤسس شرکت عزیز کمپانی است که سال 2005 میلادی در همدستی با ارگشت دمینوف شهروند تاجیکستان و عبدالکلیم شدیکه شهروند اویغور تبار چین رهبر شرکت کوچولان معروف به حاجی کریم یکی از معروفترین بازارهای ولایت سوخت سامان را در شهر چکالوف تأسیس داده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. به صفحه دوستان ما بپیوندید و از خبرهای روز آگاه باشید. در یک محفل ادبی در شهر دوشنبه هواداران اشعار سیمین بهبهانی که از غزل سرایان معروف ایران خاطره او را که چند پیش در گذشت گرامی داشتند. با وجود آن که سیمین بهبهانی هیچگاه به تاجیکستان نیامده است، اما اشعار او را مردم زیادی میدانند و گاه گاه زمزمه هم میکنند. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه به محفل گرامی داشتی خاطره سیمین بهبهانی رفت.
اهل ادب و فرهنگ تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر دوشنبه با برگزاری محفل خاطره تواناترین بانوی غزل سرای ادبیات فارسی سیمین بهبهانی را گرامی داشتند. بانوی غزل، شاعری درد و عشق و زنی که باری صدها مرد بر دوش داشت، از عنوانهایی بودند که با نام سیمین بهبهانی در این محفل پیوند داده شد. محفل بزرگداشت سیمین بهبهانی روز جمعه 29 آوگوست نخست در تالار اتحاد نویسندگان تاجیکستان با دقیقه خاموشی سوگوارانه به یاد این غزل سرای نامور ایران آغاز گردید. در این همایش اهل ادبی تاجیکستان، ایران، افغانستان و همچنین طرفداران ایجادات سیمین بهبهانی شرکت داشتند و از خاطره های خود با این بانوی غزل سرا و چکیده های خامش یاد آوردند. کمال نصرالله، شاعر شناخته تاجیک و معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان که با این بانوی غزل آشنایی داشته است، میگوید شعر سیمین زمانی که هنوز هیچ کتابش با حروف سیریلیک نشر نشده بود به هواداران شعر فارسی در تاجیکستان آشنا بود. کمال نصرالله میگوید
در برای من نشسته بودم، بعد من ویسه برایشون همین مصرهایی که اوزه خوندم که چون درخش فروردین کشتو خودی جانم، وقتی این شعر خوندم مصاب سیمی حیوان شدم، از جاشو خیستم گفتم که این شعر من عزاد میدوند. و من گذارم استاد شعر شما نتن همه تمام تاجیکستان عزاد میدوند، شما مختلف محبوبیت دارید در اونجا. بعد دوری اول شنیدم که در تاجیکستان این خیلی اعتبار دارن، شعرشان برد زبان ها هست و این سیمان مصاب دیند.
در همین حال گلرخساری صفی، شاعری سرشناس تاجیکی، این محفل رو برندگی میکرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آنکه سیمین بهبهانی شاعری توانای ایرانی با نام تاجیکستان میزیست، ولی باری هم امکان آمدن به این کشور را نداشت. با این وجود، به گفته خانم صفی، جای او در دل ملت تاجیک پابرجاست و اشعارش که با احساس صمیمانه نوشته شده است هرگز از بین نمیرود. خانم صفی افزود:
اگر پرده بروی روح جسم سیمین بهبهانی مرد کشیده باشد، تمام پرده های دیگر از روی شعر ایشان، شخصیت ایشان، بزرگی ایشان برداشته شد، چون که ما هنوز به بزرگی این زن بزرگ نرسیدیم و اون 300 شعری که در جوانیش به قول خودشان نیاز داشت به پل و همچون غزل نویش و امروز ترانه می شوند هر کدومش در ادبیات پدیده است و این شعرها خیال میکنم که هیچ وقت نکهنه می شوند به مرور زمان نه از بین می روند.
گلرخسار صفیک مرگ سیمین به بهانی را به مرگ یک سیاره برابر میکند. میگوید این بانوی در اصل آموزگار توانیست به مرتبه استادی بزرگ غزل سرای قرن 20 برسد، اما میگوید خانم صفی جای تاسف است که در کتاب غزل سرایان قرن 20 که در ایران نشر شده است اسم این بانو وجود ندارد. اما عمر سفر استاد کافدره زبان فارسی فکلته شرح شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان گفت سیمین دارای مکتب خاصی بود و شعر سیمین به بهانه در دانشگاه های کشور تدریس می شود. در پایان محفل برخی از هواداران شعر سیمین به بهانه از اشعار این شاعر توانا غزل ها سرودند. سیمین به بهانه 19 ایول سال 1927 در تهران به دنیا آمده، از 12 سالگی به شعر میل پیدا کرد و در 24 سالگی نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. این غزل سرای شهیر شعری فارسی که ده ها وزن تازه در غزل فارسی نواوری نموده و به عنوان یکی از نواوران این سبک کلاسیکی یاد می شود 19 آگوست سال روان در سن 87 از بیماری قلب درگذشت. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره محفل گرامی داشتی خاطره سیمین بهبهانی غزل سرای معروف ایران و این نشست در شهر دوشنبه صورت گرفت.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و واقعا هر وقتی خواستید به ما زنگ بزنید، نظر و اندیشه خود رو در باره برنامه ها به ما بگویید، حتی اگر تنقید هم باشد باکی نیست، قبول داریم. نرزولای لطیف شوره رادیو آزادی و یکی از شوریهان معروف در تاجیکستان روزی 29 آگوست با نشان خادم خدمت نشان داده تاجیکستان سرفراز شد و این نشان را به همکار ما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سپرد. همکارم خیرومان بقازاده با نرزالله در باره جایزه اش صحبت داشت و نخست از همکارم پرسید که جایزه برای او چی معنی دارد؟
این جایزه محصولی کاری 45 ساله بنده به شمار می رود و هم در زمان شوروی و هم در زمان استقلال تاجیکستان و خیلی خوشنودم که به عنوان فخری نائل گشتم و این قدردانی مرا وادار می کند که باز هم بهتر و خوبتر برای وطن، برای ساحه‌ای که در آن من فعالیت دارم کمر بندم.
از کدام کار خود در تمام همین مدت احساس قناعتمندی، عمیق خوشحالی از حد بیش داشتید که هیچگاه از خاطرتان نمی رود؟
البته من همیشه سالهای شوروی را به خاطر می آورم، اون سالهایی که در ورزشگاه مرکزی دسته آوازدار پامیر دوشنبه با باشگاه های خیلی مشهوری سابق اتحاد شوروی بازی میکرد و همیشه گزارش های ما چی توسط تلویزیون و چی توسط رادیو زنده پخش میشد. اینچنین در خاطر من بازی های المپی شهر مسکو سال 1980 و بازی های المپی که سال 2008 در پکن برگزار شدند ابدی باقی میماند.
بعضی منتقدان میگویند که ژورنالیستیکای صحه ورزش هم از سنزور خالی نیست، بخصوص وقتی به ورزش شخصیت های پیشتاز جمعیت هم شامل هستند. آیا شما در تجربه کوری خود احساس کرده اید که از نظر پوشش کدام خبر مشکلی میکشید یا این خبر را به قول با دلیل های به اصطلاح سیاسی پخش کردن نمیتوانید؟
در تجربه کوری من چنین مشکلات پیش نیامده است و کوشش میکنم که خبر رو صرف نظر از اون که با ساحه مخصوص در ساحه ورزش در تشکیلات های ورزشی و در فدراسیون ها کیها رو بری میکنند ما خبر پخش میکنیم که اون به شنونده به تماشابین و یا به خواننده میرسد و خبر رو ما کوشش میکنیم که به طرز عادلانه پخش نماییم و در این کار مشکلی احساس نمی شود و چنون که خوانندگان یا شنوندگان و یا تماشاوینان در خاطر دارند پس از بازی های المپیک که در لندن برگزار شد ما طلب کرده بودیم که چندین نفر باید که از کار خود استعفا بدهند.
همکارم نصرالله لطیف صحبت میکرد که روزی 29 آگوست سازواری نشان خادمی خدمت نشان داده تاجیکستان شد و در اینجا بخش اولی مجله خبری را به پایان میبریم. اما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا چند ثانیه بعد برنامه چشم‌انداز است. با رادیو آزادی بمانید.